بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين أبدا. در بحث کاربردی شدن این مباحث علمی ما در خصوص در عرصه خانواده و نظام خانواده و نظام جامعه خانواده، عرض کردیم که ما در میدان علمی، الان در میدان علمی وقتی وارد شدیم و این تخصص مطرح شده و الان داره گسترش پیدا میکنه و در حوزه های علمی و دانشگاه ها یک مسیر نسبتاً آرام و بسیار بسیار آرام به نظر بنده، یعنی تکاملی که در رشته های دیگه و عرصه های دیگه داره پیش میاد در جامعه علمی ما، با تکاملی که در این عرصه داره پیش میاد اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی اینجا کند به نظر میرسه. حالا این کندیش هم علل و اسبابی داره، ولی همینقدر که شروع شده جای شکرش باقیه که بزرگان حوزه های علمیه دارن احساس نیاز میکنن به ایجاد ضرورت ایجاد تحول در رشته های علمی حوزه ها و در نوع تعامل با مباحث علمی. خب این جای شکرش هست. حالا چون ما بحثمون در خصوص خانواده است، من به طور خاص این بحث را برای اینجا مناسب دیدم که مورد گفتگو قرار بدیم. پس ما آسیب‌های موجود در این عرصه مباحث علمی خانواده را باید ما رصد کنیم و علل اون را به دست بیاریم. عمده این آسیب‌ها یا آسیب مهمی که به نظر میرسه وجود داره این است که این حرکت علمی، این حرکت علمی بخواد کاربردی بشه و عملیاتی بشه و بیاد در سطح سبک زندگی ما در این دنیا، سبک زندگی جامعه ما و تحولاتی که در عرصه رفتار فردی و اجتماعی به وجود بیاد، چون ما معتقدیم که بحث نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده عهده‌دار تحول در زندگی فردی و اجتماعی است، نه فقط در سطح جامعه، بلکه در درون افراد هم این تحول را به وجود میاره. و این تحول را کسانی که ازدواج نکردن با کسانی که ازدواج کردن بهتر لمس میکنن، که از زمانی که در حال تجرد موندن به سر میبرن و احساس میکنن بار سنگینی رو دوششون نیست، با زمانی که مسئولیت پذیر میشن و وارد عرصه مسئولیت پذیری با ایجاد یک کانون جدید اجتماعی به نام خانواده میشن و روشمند وارد این عرصه میشن، نه برد سبک معروف خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، هر چه دیگران کردن ما هم بکنیم، هر چه دیگران بر ما تحمیل کردن در این شرایط اجتماعی ما هم باید مثلا این شرایط را بپذیریم، نه، بر اساس ایجاد تحول در نوع تعامل با مسائل مربوط به خانواده که اساسش برمیگرده به داشتن یک فهم صحیح از بحث خانواده و نظام خانواده و نظام جامعه خانواده. این فهم صحیح نیازمند داشتن نگاه، عرض کردم، یک نگاه جامع و دو روشمند بودن در حل مسائل مربوط به این قلمرو خانواده و نظام خانواده است. پس داشتن فهم صحیح، که این فهم صحیح از کجا شروع میشه؟ از شفاف سازی مفهوم خانواده، نظام خانواده و نظام جامعه خانواده، که الان توی این جلسه من این ستا رو فقط میخوام از هم متمایز کنیم که معلوم باشه اگر بخوایم یه بحث علمی یه پایان نامه داشته باشیم، که در هر پایان نامه ای ما گرفتار شفاف داشتن نگاه شفا به خانواده، نظام خانواده، نظام جامعه خانواده هستیم. این یه میشه الفبای این کار و ادبیات مشترکه میان همه پایان‌نامه هایی که در پیش خواهیم داشت. خب خانواده وقتی میگیم، باز اینجا دو قلم رو یا دو نوع مفهوم از خانواده قابل تره. یکی اون تعریفی که دین یا اسلام برای خانواده داره، این یک بحث شفاف کردن این مفهوم، مفهوم دینی یا مفهوم اسلامی. یکی هم نه، مفهوم خانواده در جامعه فعلی ما، حالا این جامعه اسلامی خالص یا اسلامی غیر خالص هست، آمیخته با مفاهیم غربی هست، جامعه فعلی. الان مردم از خانواده چه میفهمند؟ خلق کردن این دوتا در مفهوم شناسی یکی از مشکلاتی که الان فراروی ما هست. یعنی میره مفهومی که در حال حاضر در میان مردم برای خانواده مطرح هست، اون مفهوم رو از قرار میده، بعد میگه خب اسلام نظام جامعه خانواده داره. با کدوم خانواده؟ خانواده با این مفهوم، که این مفهوم ممکنه شفاف نباشه، آغشته به خیلی از مسائل غیر مطرح و غیر مطلوب برای اون فهم اسلامی ما باشه. اون یعنی این ترکیب یا این مسیری که طی میشه مسیر غلطیه، چون خانواده را با فهم غیر استاندارد اسلامی میگیره، بعد دنبال نظام جامعهش میگرده که این به هم نمیخورن. مثل مشکلی که گفتن ایجاد شد برای اومدن پیکان را خواستن با چی؟ با رژو ترکیب کنن و این ترکیب ترکیب ناموفق شد. اینجا مفهوم را، مفهوم خانواده را از جایی میگیره، نظامش را میخواد یعنی از اسلام بگیره. خب این نامتناسب خواهد و این غیر روشمنده. این یک اشکال که معمولا اکثرا تو همین اشکال گرفتار میشن، یعنی فهمی که از خانواده مطرح میکنن دنبال این نمیرن که ببینن در قرآن در روایات برای خانواده چه تعریفی و چه مفهومی مطرحه و ما خود این کلید واژه رو درست که زیاد تکرار نشده، ولی این کلید واژه یک کلید واژه اصلیه، یعنی شاه کلید اصلا در ادبیات قرآن وقتی که خانواده را مطرح میکنه و میفرماید و بث منهما رجالا كثيرا ونساء خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها. خود همین خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، این مثلثی را تشکیل میده، سه تا رکن در این خانواده داره تعریف میکنه و نوع ارتباط میان اینها را هم داره که عرض کردیم در جلسات گذشته، که اونی که خانواده رو خانواده قرار میده، اونی که جامعه رو جامعه قرار میده، اون نوع ارتباط میان افراده، یعنی خود ارتباط و نوع ارتباط، که اسلام روی ارتباط و نوع ارتباط خیلی حساسه. الان میان پسر و دختر، میان مذکر و مؤنث در جامعه روابطی الان تعریف میشه و مطرحه. آیا هر گونه ارتباطی به تشکیل خانواده منتهی میشه یا خیر؟ خیر از لحاظ اسلامی اینجور نیست. هر گونه ارتباطی، هر گونه رابطه ای قابل قبول نیست. رابطه هست ولی این رابطه وجودش کل عدمه. بعد شما میایید این رابطه رو بخواید سامان بدید رابطه ای که غلطه یا رابطه ای که نباید باشه، به این ترتیب ما سرمون به سنگ میخوره. در نوع تعاملی هم که میخواییم بکنیم با همین مسئله حجاب، نوع تعاملی که میخواییم ما داشته باشیم به لحاظ این که ما جایگاه این بحث را، این مسئله را در خانواده، در نظام، یعنی در خرد نظام خانواده و در کلان نظام اجتماعی، وقتی خوب جایگاه اینها را ما ندونسته باشیم و تعریفامون خیلی آبکی باشه، شفاف نباشه، دقیق نباشه، در نوع تعاملمون هم با و در حل معضل حاصل از این نوع رابطه هم ما گرفتار خواهیم شد. گرفتاری از اونجا شروع میشه که جوانان ما فرزندان ما فهمشون الان یک فهم غلطیه از نوع ارتباطات. میخوندم چند روز پیش رفته توی دادگاه میگه که من به تو 999 سکه را میبخشم به شرطی که بیای در جشن طلاق من شرکت کنی و بگی ما به هم نمیخوریم و ما با هم نخوریم و من به تو ظلم کردم، اگر این کار رو نکنی من این 999 سکه رو به اجرا میگذارم و تو رو زندانی میکنم و پدرت در میارم. حالا اگر من دوست داری واقعا میگی دوست دارم، بیا این کار رو بکن، یعنی بیا اون جشن نفی خودت و قتل خودت را امضا کن. بعد قاضی ازش میپرسه که تو چرا آخر داری دنبال این اصرار میکنی، چه ضرورتی داره؟ میگه من در خونه پدر و مادریم آزاد بودم، پدرم حق نداشت به من بگه کجا بودی، کجا رفتی، کجا آمدی. حالا این الف بچه الف جوان اومده اینجا به من میگه کجا میخوای بری، چرا میخوای بری، با کی میخوای بری، کی باید بری، کی باید بیایی. من آزاد بودم، محدودیت نداشتم، اومدم ازدواج کردم که محدود بشم، من چنین زندگی را نمیخوام. من این ازدواج و این قانون خانوادگی اینجوری رو نمیخوام. ببینید از کجا سر در آورد، یعنی عاقبت این نوع نگاه غلط به انسان، به آزادی، به قانونمندی، به تکامل انسان، این نگاه غلط ما رو به اینجا الان کشونده و برای ما یک بحران واقعی درست میکنه. یعنی مهمتر از بحران نمیدونم نازایی و بحران کاهش جمعیت و بحران نابودی جمعیت، ما داریم خودمون نابود بشیم. یعنی فرزندان ما با داشتن فهم غلط از انسان و انسانیت، این باعث اون علت اصلی و علت العلله. اگر اون درست شد اون وقت بعد ما میتوانیم فهم درست از خانواده و تشکیل خانواده را میتونیم به دست بیاریم و بر اساس اون قوانین تشکیل صحیح و تداوم این تشکیل و تحکیم این تشکیل را دنبال کنیم. یعنی این سلسله به هم متصل هستن که اگر اولیش آسیب دار شد، مثل این ستونهایی که رو هم متکی هستن، اگر اون ستون اول محکم نباشه همه این ستونها چیکار میکنن؟ همه میافتن. و ما در یک چنین جایگاهی الان قرار گرفتیم از لحاظ مفاهیم. پس مفهوم اول که باید تصحیح بشه و شفاف بشه خود مفهوم خانواده است. مفهوم دومی که باید تصحیح بشه نظام خانواده. خب نظام خانواده یعنی چی؟ دو تا فهم برای نظام خانواده الان در ذهنهای همین طلاب ما، فریختگان ما مطرح میشه. نظام خانواده یعنی میگن این خانواده بالاخره چگونه داره الان حرکت میکنه و تداوم پیدا میکنه. ما به این میگیم نظام خانواده. یعنی الان توی یک جامعه غربی یا یک جامعه کاملا شرقی کلاسیکی، یا بگیم جامعه محافظه‌کار یا جامعه بینابینی که برخی از اصول محافظه‌کاری داره و انفتاح و باز شدن بر مفاهیم و آزادی‌های بی‌ضابطه غربی وارد شده، الان یه ملغمه جدیدی شده در این جامعه. خب منظور از نظام خانواده یعنی همین وضع موجود، یعنی هم واقعیت خارجی که الان در تلویزیون و در مثلا رسانه تبلیغ میشه و این داره به خورده فرزندان ما و به خلاصه نسل نوپای ما داره تزریق میشه به طور ناخودآگاه. وضع موجود را دارن اینها وقتی که فیلم میسازه و این هنجار به عنوان یک هنجار اجتماعی مطرحش میکنه، چه کم حجابی، چه بد حجابی، چه بی حجابی. اینا به عنوان یک هنجار داره مطرح میکنه و ورود به عرصه مثلا حجاب دار شدن را به عنوان یک حجاب اجباری، به غلط این تعبیر. نماز هم اجباری نیست، واجبه ولی اجباری نیست. روزه واجبه ولی اجباری نیست. حجاب واجبه ولی اجباری نیست. خود این گرفتن این کلید واژه در جای غلط و به مفهوم غلط برای ایجاد یک دست‌انداز در این مسیر تصحیح حرکت اجتماعی ما، خودش این باعث یک نوع یک آسیب جدی میشه. پس نظام خانواده یعنی این یعنی واقعیت‌های موجود جامعه، در حالی که مقصود ما از نظام خانواده یعنی آنچه که اون خانواده با اون تعریف اسلامی که در قرآن آمده و در روایات آمده و مالی و اسرتی یا انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، این خانواده فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این مفهومی که برای خانواده اونجا اومده، اون مفهوم اگر بخواهد یک مجموعه قوانین حافظ اون مفهوم تو او را پاسداری کنه، یعنی تأسیس کنه و پاسداریش کنه، اون مجموعه قوانین چه مجموعه قوانین هستن؟ به اون میگیم نظام خانواده، نظام مطلوب خانواده، نظامی که مطلوب است که باشد تا خانواده باشد و تداوم پیدا کنه و به تحکیم و تعالی برسه. خب منظور ما از نظام خانواده یعنی این، یعنی چنین مجموعه قوانینی که در اسلام آمده و اسلام چون مدعی مدیریت زندگی فردی و اجتماعی است، این قوانین را در اختیار ما قرار داده و ما این نظام را خواهانیم که به دست بیاریم. و این نظام، نظام جامعش منظور این است که تمام اجزا و ابعاد مد نظر قرار بگیره و طوری نباشد که یک بعد مورد غفلت قرار بگیره که بعد باعث آسیب به بعدهای دیگر بشود. بعد اقتصادی مغفول نشه که روی سلامت اثر می‌داره، سلامت جسمی و روانی مغفول نشه که بعد روی اقتصاد داره اثر می‌ذاره. الان هم بحث اقتصاد حجاب مثلا دارن مطرح میکنن، چرا به هم ربط دارن اینا؟ و یک بعضی ها میگن یکی از علل بی حجابی و کم حجابی این است که حجاب معونه داره، معونه اقتصادی داره، چادر آنچنانی، مقنعه آنچنانی و دستکشای آنچنانی و و و و همه اینا وقتی حذف بشه از سبد زندگی حذف شده و ما احساس میکنیم که این خانواده چیزی بهش تحمیل نشده، که این مثلا با مفهوم آزادی، مفهوم غلط آزادی، این همخوانی داره و خیلی راحته. و بعد این بشه یک سکو برای حمله به مثلا نظام اسلامی و جمهوری اسلامی. و حالا اونم یک بحث دیگر است که اینجا چگونه دشمن از این، از یک مسئله بسیار بسیار عادی جنبی حاشیه‌ای تبدیلش میکنه به یک حربه بزرگ ضد نظام. و همینطور واقعا بحث حجاب یک بحث حاشیه‌ای است، یک بحث جنبی است، چقدر مورد سوء استفاده قرار میگیره، یعنی با اجازه دادن به ورود بی حجابی یا کم حجابی به جامعه، ما راه را برای ورود یک فرهنگ 100% غربی، آزادی که با همه هنجارهای اسلامی در تعارض هست و در حقیقت انسان را مس میکنه از یک انسان سالم به یک انسان مریض و منحرف تبدیل میکنه و بعد او را از حیز انتفاع در زندگی دنیا و آخروی ساقط میکنه. نداشتن اون نگاه جامعه و اینکه این چگونه قطره قطره جمع گردد و اون دهی دریا شود، چگونه سستی در یک مسئله کوچک حالا به نام بگیم پوشش، ظاهرا پوشش دیگه، از حجاب منظورش پوششه، سهرنگاری در پوشش، ما جامعهمون وارد یک خطر بسیار بسیار بزرگ اخلاقی می شود و در نتیجه جامعه ما به یک جامعه ناهنجار با ناهنجاری های بسیار بسیار وسیع و گسترده وارد میشه. ندیدن این تحولات که حالا بعضی از اینا توی رسانه ها، در بعضی از فروشگاه ها، در بعضی از محافل داره خبراش به چشم به گوش میرسه که سوء استفاده میشه از این مسئله برای ایجاد، برای حرکت دادن جامعه به سمت فساد اخلاقی و به سمت نابودی ارزش های اسلامی. به این ترتیب ما در حقیقت وارد یک عرصه جدید از کارزار تقابل با اسلام به نام پوشش و حجاب یا به نام آزادی جامعه ما دارد هل داده می شود و اینجاست که باید مسئولین یک نگاه جامع و نگاه عمیق و نگاه به آینده و با توجه به گذشته و تجربیات قبلی با اصول حاکم بر وضعیت روحی و روانی مردم و جامعه ما و حرکات دشمنان ما و برنامه‌ریزی های دشمنان ما چگونه ما باید به این مسئله توجه کنیم و اون را مورد تحلیل، تجزیه و تحلیل قرار بدیم و چه راهکارهایی باید در این زمینه متناسب با این نوع حرکت دشمن و ضربه ای که میخواهد به جامعه ما بزنن ما باید داشته باشیم. نداشتن این نگاه جامع و روشمند ضربه بسیار مهلکی بر تمام قوانین یا تمام تصمیماتی که ممکنه گرفته بشه بزنه. امیدواریم که تمام برنامه‌ریزان و استندکاران، مجریان، حتی در نوع اجرا و نحوه اجرا داشتن اون نگاه جامع و روشمند و آینده نگر بسیار بسیار مفید و مهم است. حتی توی یک تیتر دیدم که یکی نوشته بود با استفاده از بحث حجاب و روش برخورد با بدحجابی ممکنه کسی عدم مخالفت با نظام را بردارد، یعنی به اسم بیاد با موج حرکت کنه ولی یک حرکت ضد اصلاح، در یک حرکت به تعبیر قرآن کریم قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، حتی ممکنه تحت همین عنوان همونطوری که پدر معاویه ابو سفیان بعد از بحث غصب خلافت آمد و به امیرالمومنین عرضه کرد که این کیه که اومده سر قدرت میخواد، کسی نیست، این ارزشی نداره، جایگاهی نداره در جامعه مثلا عرب و قریش، من اگر بخواهی من میتوانم این جریان رو تغییر بدم، که امیرالمومنین فرمودن ما ندیدیم که شما به نفع اسلام، چون دشمن اسلام بود، ما ندیدیم که شما به نفع اسلام بخوای گامی برداری، اینجا ممکنه شما از این آب گلالود بخوای ماهی بگیری و تمکین نکن. چرا؟ چون نگاه به آینده و روش تعامله یک دشمنی که حالا ضربه خورده و الان میخواد در نقاط ضعف هم بیاد اونجا لونه کنه و یک ضربه دیگری وارد کنه، اینها هم هست از لحاظ تاریخی. لذا دانستن تاریخ اسلام و نوع تحولات حاصل در جامعه اسلامی در تاریخ اسلام میتونه خیلی کمک حال ما باشه در حل مشکلات فعلی ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.